بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دلیل همون حکم عقل بر اساس انسداد بود که ملاحظه کردید و جنبندی ما هم در اون دلیل ملاحظه شد. دلیل دوم سیره عقلائیه است. این دلیل دومم بر همون منوالی که در دلیل اول گفتیم ادعا شده که یک عامی قبل از این که اصلا اطلاعی از مسائل شرع و دین داشته باشد میتواند به این دلیل اعتماد بکنه و بر اساس سیره عقلائیه بگوید که میشود تقلید کرد و راه تقلید را پیمود. خب قبل از اینکه این سیره عقلائیه هم مقصود الان سیره متشرعنی سیره عقلائیه، این قبل از اون که دلیل رو تقریر بکنیم، اون کبرای دلیل سیره را که روشنم هست یک یادآوری بکنم و اون این است که در حجیت سیره گفته شده است که متوقف است، حجیت سیره عقلا متوقف است بر دو مقدمه اساسی. مقدمه اول این است که عقلا در یک موضوعی و مسئله‌ای روشی دارند. عقلا به ما هم عقلا در معاملات و معاشرات خودشون یک مشی و سبکی دارند و بر طبق اون عمل میکنند. این باید ثابت بشه و مطلب دومم این است که باید ثابت بشه که این سیره مورد تأیید شارعه، این سیره باید مورد تأیید شارعه باشه. این دو رکن اساسی حجیت سیره است، وجود و سیره و اولا و امضاء و شارع لها ثانیا. این دوتا رکن اگر در یک مسئله جمع شد اون وقت اون سیره حجت میشه و بر اساس اون میشود چیزی را به شارع نسبت داد. خب در هر یک از این دو مباحث فراوانی وجود داره که در جای خود باید بحث کرد. مثلا در رکن اول اینکه این سیره باید ناشی از اون حیث عقلائی جامعه باشه، حیث عقلائی یک انسان باشه، نه سیره هایی که مثلا شکل گرفته در زمین در یک عرض شود که فضای خاصی که مثلا گناهکارانند یا عرض شود چیزایی از این قبیل، یا بر اساس عقل و اون طبع سلیم عرفی این سیره شکل نگرفته بلکه بر اساس یک نوع کجروی و انحراف اینجور پیدا شده، یا اینکه سیره در بین مثلا گروهی از منحرفین باشه، اینا اعتبار نداره. سیره‌ای که از طبع عقلائی انسان‌ها ناشی شده باشد و در یک حد معقول و معتنابی هم رواج و تداول داشته باشد، این چیزهایی از این قبیل در اون رکن اول گفته شده، شرطه که تفاصیلش در جای خود باید بررسی کرد. در خصوص رکن دوم باز مباحث مفصلی وجود داره و مهمترین نکته‌ای که در رکن دوم هست این است که این سیره باید به امضای شرع برسه، همونطور که اشاره شد. خب این امضا ممکن است که به شکل مصرح باشه، خب کار راحت و آسانه، شارع به وضوح بیاد تصریح بکنه که من این سیره را قبول دارم، یا اینکه حالا به شکل مصرح هم نفرموده است که این سیره را من قبول دارم، خود شارع حکمی میکنه که ما میبینیم این مطابق با همون سیره عقلا است. مثلا در خبر واحد یک باره که شارع به صراحت میفرماد که همون چه که بین شما رواج داره من هم میپذیرم، در مواردی اینجور تعبیر آمده. گاهی است که نه، نمیگه همان را من میپذیرم، بلکه جعل حجیت برای خبر واحد میکنه. ما وقتی که ملاحظه میکنیم میبینیم این منطبق بر همونی است که در سیره اوغلا بود. خب در اینجا امضا در بیان شارع وجود داره، اما نوع دیگر این است که نه، امضا به یکی از این دو شکلی که گفتیم در بیان شارع وجود نداره، بلکه از عدم ردع یا سکوت شارع میخوایم امضا رو کشف بکنیم. این قسمت خیلی مهمه، ولی اون صورت‌های اول که امضا با لفظ امضا یا بدون لفظ امضا ولی واقع امضا در کلام شارع آمده، اون دو شی خیلی مهم نیست، روشنه، داستانش معلومه. اون چی که خیلی مهم است اینه که آیا از عدم ردع یا سکوت شارع میتوانیم امضای شارع را کشف کنیم یا نه. اینم گفته شده بله، با یه قیودی میشود این رکن دوم را ولو تصریح نشده کشف کرد. این همون کاشفیت سکوت و عدم البیان از امضا و پذیرشه. ما این رو داریم، مواردی که عدم البیان خودش میشه بیان. این در لسان عرف وجود داره. اینجا هم گفته شده که با یه قیودی این عدم الردع یا سکوت شارع در برابر یک رویه عرفی میتواند امضا به شمار بیاد، که این متفاوته به اونجاست که امضا رو در بیان آورده است. حالا به یکی از این دو شکلی اول، نه این امضا در بیان نیامده، فقط اون چی که میبینیم سکوته. یعنی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم شارع چیزی در خصوص این سیره نفرموده است. گفته شده که بله این قسمم داریم که از سکوت یا عدم منع یا عدم ردع احراز میکنیم که شارع راضی هست. چطور؟ اینم با این مقدماتی که عرض میکنم گفته شده اینها دیگه. اگر سیره رائج در مرعا و منظر شارع باشه، در مرعا و منظر شارع باشه، این یه قیدشه. و شارع هم عرض شود که برای شارع هم میسر بوده است که ردع بکنه و منع بکنه. اگر این مقدمات جمع شد اون وقت گفته میشه که عرض شود که اون سیره عدم ردع و سکوت شارع داله بر امضای شارع هست. حالا این که در مقام بیان بودن هم اینجا شرطه یا شرط نیست، این هم داستانهایی داره که در جای خود دیگه، ولی لااقل این دو مقدمه باید جمع بشه. بر اساس این دو مقدمه، به خصوص اون مقدمه اول بسیار مهمه، سیره هایی میتواند به امضای شارع برسد که در زمان شارع و در حیات معصومین و حضور معصومین وجود داشته باشد. اگر سیره در زمان رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و ائمه طاهرین علیهم السلام در زمان حضور اونها وجود داشت، از سکوتشون امضا کشف میشه، اما بعد از عصر غیبت دیگه نه. حالا در اون فاصله غیبت صغرا هم جای یک سوالی هست، اونم با در جای خودش بحث کرد، محل یک بحث و کلام و سخنی میتواند باشد. اما تقریبا همه قبول دارن که از در غیبت کبرا دیگه وجود سیره مستحدث ارزش فقهی نداره. اگر یه سیره‌ای بعد از زمان غیبت کبرا پیدا شده، این عدم ردعی از ناحیه حضرت ولی اصرواهان الله الفدا کافی نیست، برای اینکه حضور نداره حضرت و قرار بر دخالت حضرت در این نوع مسائل نیست، این باب بسته شده. در زمان غیبت صغرا تردیدیه، در زمان حضور چرا؟ وقتی که همه مردم عقلا در معاشراتشون به خبر اعتماد میکنن، به خبر واحد اعتماد میکنن، نمیدونم عرض شود که به ید اعتماد میکنن، چیزی که دست کسی باشه میگن مال خودشه. اینجور سیره هایی که رایج بوده در عصر حضور و در مرعا و منظر بوده و جریان داشته، عدم رد کافی است و کشف از امضا بکنه. مفروضم این است که میتوانستن این رد را انجام بدن. این کلی قصه است که روشنه، حالا یادآوری بود. البته ریزکاری هایی در هر یک از این دو رکن وجود سیره اولا و امضا اشاره ثانیا هست که جای خود، همونطور که در کشف امضا گاهی ما به بیان تصریحی میرسیم، گاهی به عدم بیان اعتماد میکنیم، عدم رد اعتماد میکنیم. این اجمال قصه است، تفاصیلش هم در جای خود. خب حالا این بگذاریم، این یادآوری بود، چیز جدیدی نبود. گفته شده که این دستگاهی که اینجا تصویر شد، یک عامی قبل از آن که درگیر بشود با مسائل شرعی و امثال اینها، بعد از این که اون احتمال یا علم اجمالی پیدا کرد، خود را مواجه با تکالیفی میبیند و باید از عهده اونها خارج بشه، امتثال بکنه. گفته شده که این عامی به ارتکاز خودش که مراجعه بکنه، میتواند بگوید که به این سیره عقلایی تکیه بکنه، با این بیان که عقلا در مواردی که موضوعی نیاز به کارشناسی داره، موضوعی است که خبرویت میخواد، کارشناسی میخواد، دانش میخواد، در این موارد سیره عقلا این است که کسی که نمیداند به دانای در اون باب اعتماد میکنه، به او مراجعه میکنه. این سیره عقلا وجود داره و مطمئنم هستیم که این سیره، سیره مستحدثی نیست که تو این عصر و اون عصر باشه، در همه اعصار اینطور بوده. شواهدم فراوان داره، این چیزی نیست که الان باشه. تاریخ رو کسی بخونه، کتابهای علمی رو بخونه، چی بخونه، همه ببینه که در همه اعصار سبک زندگی مردم بر اساس مراجعه جاهل به عالم و شخصی که آگاهی و کارشناسی لازم در موضوعی ندارد، به کارشناس در اون موضوع بوده. این اصل این سیره امروز که قطعا وجود داره و قطعا این سیره در زمان شارع هم بوده، چیز مستحدثی نیست. تقریبا این با زندگی بشر گره خورده و اصلا زندگی بشر بدون این سامان پیدا نمی کنه. زندگی بشر بدون مراجعه جاهل به عالم و غیر کارشناس به کارشناس سامان پیدا نمی کنه. این پس رجوع به کارشناس امریست که سامان کنه در سیره عقلا وجود داشته من قدیم زمان و زمان شارع. این اولا، این مقدمه اول. و مقدمه دوم هم این است که ردعی در کار نیست، چیزی که بیاد منع بکنه. عامی همینجور که نگاه میکنه میگه اگر ردعی بود میرسید. این مقدمه دوم را باید اینجور تقریر کرد که عامی میگه یک سیرهی با این قدرت، سیرهی با این قدرت و رواج و تداول و جریان در جامعه، اینجور سیرهی اگر بخواد منع بشه، یک سد خیلی محکمی باید جلو او ریخت. و اینجور چیزی دیگه من اطلاع ندارم، یعنی میدونم نیست، اینجور سدی نیست. اگر هم حالا یه اختلافی گوشه کنار چیزی هست، اون در حدی نیست که بتواند جلو این سیره رو بگیره. بنابراین سیره وجود داره، ردعی هم نیست و متناسب با این سیره، و میشود به این شکل یک عامی بگوید در مسائل شرعی و امثال اینها ما به همین اعتماد میکنیم. این اصل استدلاله که حالا بر اساس اون دستگاه کلی که دو رکن داشت سیره اینجا هم پیاده میکنیم، و البته اون رکن امضا را هم از عدم ردع و عدم منع اشاره کشف میکنیم. این استدلالیه که در کلمات بزرگان آمده، استدلال قدیمی هم هست و گفته شده که یک عامی هم میتواند به این سیره اعتماد بکنه. خب این سیره محل مناقشاتی قرار گرفته یا میتواند قرار بگیره که این مناقشه ها را باید ببینیم قابل حل، امکان داره یا نداره. مناقشه اول این است که مراجعه کار جاهل به کارشناس به نحو عام و مطلق و فل جمله قطعی است. این وجود داره. سیره عقلا این است که در همه امور زندگیشون چیزی که کارشناس نیست، شخص به کارشناس مراجعه میکنه. وقتی کسی پزشک نیست و طبیب نیست، به طبیب خبره مراجعه میکنه. وقتی که خود لباس بدوزه و برای دوختن لباس و خبرویت رو نداره، به کارشناسش مراجعه میکنه. برای اینکه چیزی رو تشخیص بده، مقدمات تشخیص که دست او نیست، به صاحب تشخیص در اونجا مراجعه میکنه. این فعل جمله درسته. عرض شود که اما یک سوال اینجا وجود داره که در مسائل شرعی هم همین طور بوده؟ چون این سیره مراجعه به کارشناس مورد به مورد متفاوته. لااقل ممکنه که در بگیم که در مسائل عرفی و عادی و متعارف و امثال اونها این سیره هست، اما وقتی که میخواد مسائل دین را بفهمه و در حوزه معارف و احکام عمل بکنه و برای اون نیاز به شناخت داره، آیا اونجا هم این سیره عقلا وجود دارد یا نداره؟ چون مطلق سیره به نحو فعل جمله که برای ما کافی نیست که بگیم بله جاهل به عالم مراجعه میکنه، بله این فعل جمله درسته. اما اینکه در حوزه مسائل احکام و شرع هم مراجعه میکنه یا نمیکنه، این محل سؤاله. ممکنه بگیم نه، تردید داره، معلوم نیست که سیره بر این استقرار داشته باشه. عرض شود که این یک مناقشه و سؤاله که آیا در محدوده شرع هم همین طور بوده؟ در عصر معصومین مراجعه به عالم می شده به عنوان اینکه به قول او اعتماد بکنه. بله اینکه آدم بره مراجعه بکنه برای اینکه عمق مسئله رو در بیاره، این چرا؟ این بالاخره شخص میره این بر اونور سوال میکنه، ولی در زمان معصومین این مراجعه احتمالاً تقلید نیست. اون بیشتر اینه که میره میفهمه، چون اجتهاد پیچیده‌ای که در کار نبوده. این یک سؤاله که یه مقدار کار را با دشواری مواجه میکنه. عرض شود که مناقشه دومی که در این استدلال هست، اون قصه عدم ردع است. عدم ردعه برای اینکه وقتی سیره اعتبار پیدا میکنه که در مرعا و منظر باشه، که حالا میگیم فرض بگیریم هست، اما باید بگیم که ردع نشده. و این عدم ردع برای شخص عرض شود که عامی کشفش چیز راحتی نیست. چون عامی باید بگه که ردع اینجا نیست. خب چون میدونه؟ شاید واقعا تو این آیات و روایات و اینها ردعی باشه. این به صرف یک آمین میتونه همینجور بگه رد این نیست. عرض شود که اینم مناقشه دومی است که در اینجا وجود داره، در حدی که الان حالا در حد ابتدایی که میخواییم مسئله رو بررسی بکنیم این دو سوال و مناقشه پاسخ داده شده و یا قابل پاسخ هست، اما مناقشه دوم را حالا ابتدا عرض بکنم به این شکل پاسخ داده شده که اشاره‌ای هم کردم که عامی و کسی که اطلاع نداره این را میداند، این قانون خودش عقلاییه، این مکمل عدم ردعه که اشاره هم کردم قبلا، که چی؟ این را میداند که عرض شود که ردع یک سیره باید متناسب با قدرت و قوت اون سیره باشه. سیره های عقلایه در پاسخ این سوال دوم داریم عرض میکنیم، این کبرای کلی است که بعد بر اینجا تطبیقش میدیم. این کبرای کلی این است که ردع و عدم ردع سیره این یک تناسبی با وزن اون سیره عقلاییه داره. دلیل این مسئله این است که سیره های عقلایی در یک سطح نیست، گاهی یک سیره عقلایی ضعیفیه، گاهی یک سیره عقلایی قوی تره، گاهی هم سیره عقلا در یه اموری است که نظام زندگی بشر به اون وابسته است، گره خورده. مثلا در عرض شود که فرض بگیرید قاعده ید، این قاعده ید اگر یه روز فرض بکنید که ید کسی اماره ملکیت نباشه، این معنیش اینه که اصلا کل زندگی صبح تا شب به هم ریخته است، ید اماره ملکیت نباشه. اگر یک قواعد عقلایی که بر اساس سیره های عقلایی شکل گرفته این درجه قوت و ضعفش متفاوته، اون وقت هر چقدر یک سیره از قدرت و توان و عموم و شمول بیشتری برخوردار باشد، منع اون باید منع متناسب با اون باشه، وزنش باید با اون تناسب داشته باشه. نمیشه بگیم که یک سیره، چرا یک سیره ضعیفی اگر باشه چیزای خیلی عادی معمولی، این ممکنه حالا با یه ردع خیلی هم معمولی بگیم که یه جایی آیه روایتی وارد شده این ردع کرد، اما اگر یه سیره بسیار قوی و استوار و پایدار باشه، شمول داشته باشه، یک چنین سیره با این شمول و گستره و عمق با یک ردع احتمالی گوش و کنار یا حدیثی روایتی یه قول نادری چیزی، این کافی نیست برای اون. شما ببینید در چیزهای دیگر هم همینطوره، نسبت به قیاس، قیاس یک قاعده بود که عرض شود که در مدت‌های مدید به عنوان یک قانون خیلی محکم و استوار فقهی بود، یک قاعده با این قدرت و استحکام طبعا ردعش واسه ردع خیلی قوی باشه و ما شاهد ردع قوی هستیم. ردع چیزی مثل قیاس یه ردع قوی است، چرا؟ برای اینکه خودشون خیلی قوی بوده، اون همه فتوا بر اساس قیاس شکل گرفته بوده، اون همه فقها بر اساس قیاس نظر میدادند، چون این روش شناسی خیلی جا افتاده بوده، ردعش هم ردع خیلی قویه. مقابل قیاس با یه کلمه که گوشه و کنار وارد شده باشه نمیشه ایستاد، یه مقاومت خیلی پایدار و قوی میخواد. سیره هم همینطوره، حالا این روششناسی فقهی بود، حالا در یه سیره عقلا، اگر یه سیره عقلایی بسیار قوی باشه که مبنای زندگی اجتماعی بشره، عامی قبل از اینکه اصلا اطلاعی داشته باشه، عامی میتواند این قانون رو بر اینجا تطبیق بده. این تو ارتکاز عامی هم هست، میگه آقا این عرض شود مراجعه جاهل به عالم، این اصلا شیرازه زندگی بشره، شالوده زندگی بشر بر اینه که جاهل به عالم مراجعه میکنه. صبح تا شب اینطوره، تو شؤون مختلف زندگی جاهل به عالم مراجعه میکنه، از معماریش، از بیمه، از سبد معالجه هست، چی همه زندگی. حالا چه زندگی های پیشرفته امروز که البته شاخه های این خیلی گستره پیدا کرده و دامنه پیدا کرده، چه زندگی های بسیط‌تر آثار قبل. ولی اصل مراجعه جاهل به عالم این شالوده زندگی بشر است. شیرازه زندگی به هم میپاشه اگر این سیره را کنار بگذاریم. پس سیره بسیار نیرومندی، سیره قوی است. به تعبیری که بعضی اساتید می‌فرمودن، این مثل یک سیل بسیار قوی است که جاری شده داره میاد جلو. جلوی سیل با این توان و قدرت رو نمیشه با دو تا بیل خاک گره. جلو اون با سدی زد، یک بنای مستحکمی را ریخت. ولذا عامی میتواند این قاعده را در اینجا پیاده بکنه. قاعده اینه که ردع، ما از عدم ردع میخوایم کشف بکنیم. ردع یک سیره بسیار مستحکم با یک احتمال و لیت و لعله نمیشه. شارع اگر نمیخواست که این سیره عقلا در محدوده کار او اجرا بشود، بایستی یه جوری منع کرده باشه که همه بفهمن. همون قاعده لوکانه لبانه، اونقدر باسی قوی باشه که اگر بود همه معلوم میشه، برای همه معلوم میشه. خب عامی میگه این برای این معلومه که اینجور چیزی نیست. حتی حالا که یک مخالفی هم داره، یه اخباری، یه کسی، یه گوشه، یه چیزی گفته، این کافی نیست. این صرف احتمال و مثلا چه اینها کافی نیست. محتمل و رادعیه اینجا نمیتواند جلوی این سیره را بگیره. این قاعده است و بر اساس این اون وقت این مناقشه دوم رفع میشه. مناقشه دوم بود که آقا شما میخواید بگید که ردع نیست تا امضا را کشف بکنید، چون عامی که اطلاعی از آیات و روایات نداره که ببینه آیا امضا شده این سیره یا نه. همینجوری قبل از اینکه برود سراغ آیات و روایات یا سراغ فقیهی و مجتهدی، خود او میخواد یه استنباط خیلی ضروری، عادی، طبیعی که جلوی پای او را باز بکنه داشته باشه. و اینم میشه، برای اینکه عامی فکر میکنه میگه که اینجور سیرهی که همه زندگی بشر به اون وصله بخواد ردع بشه، این ردع خیلی محکمی میخواد. ردع خیلی محکم هم اگر بود دیگه یه امری بود که اختلافی دیگه در اون نبود، باز همه بدانند. و اینجور چیزی که ما نمیدونیم، حالا فوقش سوال هم میکنم اینه که نه اینجور چیزی خیلی خبر نیست، یا حالا یه گوشه کناری کسی یه چیزی گفته، این کافی نیست برای اینکه رادع بشه. بنابراین عدم ردع متناسب با این سیره قوی لازمه و این در اینجا هست. میشه این اشکال دوم و مناقشه دوم با این بیان مرتفع میشه. میریم جلوتر. اون مناقشه اول، در اون مناقشه اول هم گفته میشه که مناقشه این بود که از کجا که این سیره در امر روابط موالی و عبید، در روابط ما و خدا و شناخت احکام معارف هم جاری بشه. اونم جوابش همین نکته است که این سیره‌ای که شیرازه و شالوده زندگی بشره، این دیگه اینجا و اونجا بر نمی‌داره. این تو هر جایی باشه بشر بر همین منوال عمل میکنه. این احتمال که این سیره در روابط ما و شارع و مولا و در محدوده احکام و معارف شرع جاری نباشه، اینم یک احتمال خیلی ضعیف نشخولی است. ظاهرش این است که سیره‌ای که اینقدر استوار و مستحکمه، این دیگه جا به جا و مورد به موردش تفاوت نمی‌کنه. این دو مناقشه در واقع که کنار هم ذکر کردم، برای اینکه جوابش یک جواب مشترکیه و اون جواب مشترک هم اینه که اشاره میکنیم و انگوش میگذاریم بر این، روی این نکته که سیره مقوله به تشکیکه، و در سیره های قوی و متداول و بسیار رایج ردع احتمالی گوشه و کنار کافی نیست، ردع خیلی بیان و آشکاری لازمه و همین که اینو نمیبینه آمی میگه امضا شده. همونطور که در سیره های بسیار قوی اصلش که باشه در واقع ظاهرش اینه که تو همه عرصه ها و قلمروها جریان داره. این دو اشکال و پاسخش هم اینی که عرض کردم. بله میدونم این که عبادت که حالا بحث عبادت نیست دیگه، ما میخواد بره احکام را اطاعت بکنه. خب کی گفته که این اطاعت نوعی این که ما تشخیص بدیم برای اطاعت این توقیفیه؟ عبادت توقیفیه، اون دلیل برای این مسئله نمیشه، با این ربطی پیدا نمیکنه. این دو مناقشه که جوابش اینیست که عرض کردم. مناقشه سومم اینه که در خبر واحد در کفایه آمده که ما عرض شود که یک آیات و روایاتی داریم در مذمت تقلید، نمیدونم چیزهایی از این قبیل، و عامی احتمال میده که این عرض شود که آیات و بعضی روایات و اونها که در مذمت تقلیده اینها رادع باشه و وجود محتمل و رادعیه برای او کافی است که نتواند کشف محقق بشه از امضا. احتمال میده که همینایی که اینجا اصلا او که نمیفهمه، ولی احتمال میده که این آیاتی که در مذمت تقلید آمده و چیزایی از این قبیل که بعدها البته بیشتر بحث خواهیم کرد، اینها رادع باشه. و عرض شود که این هم یک مناقشه که حالا این مناقشه به نحوی در همون دومی هم شاید منطبی باشه، ولی حالا جدا عرض کردیم. این هم جوابش، جوابی که داده شده باز بر اساس همون نکته است که صرف یک احتمال و چیزهایی که در این آیات اونها گفته شده برای عامی میگیم، حالا بحثش باید بعد بکنیم که اصلا اینا راده هست نیست، مدلولش چیه، ولی میخوام بگیم قبل از اینکه نوبت به بحث و شناخت برسه، عامی میتونه بگه که نه این چیزی که حالا محل بحث و حدیثه این نمیتونه بیاد راده از این قصه بشه. اینم در واقع همون ملحق به اون مناقشه دوم میشه که محتمل و رادعیه بودن در آیات و یا ادله‌ای که تقلید را منع میکنه کافی نیست. زمین این که حالا بعد خواهیم گفت که اصلا اینایی که مربوط به منع تقلید اونا هست، اون رجوع جاهل به جاهله، نه رجوع جاهل به عالم. ولی حالا همین تردیدم که داره، او هنوز شناختی هم نداره، اینا میفهمه که اینا کافی نیست برای اینکه اونا منع بکنه. این مجموعه دو سه مناقشه ایست که در این دلیل گفته شده و معمولا پاسخ دادن. خب این ما اون سیر بحثی که به نحوی در کلمات هم وجود داره عرض کردیم خدمتتون، و بر اساس این سیر بحث در حقیقت این مناقشاتی که به سیره عقلا شده قابل پاسخ هست. خب حالا این را یه مداقعی داشته باشید تا ما عرض خودمون را راجع به این سیره داشته باشیم فردا دیگه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.